من شخصاً یقین دارم که عیسی پاسخ عمیق‌ترین درد ماست. پاسخ سخت‌ترین چالش ما.
پاسخ گیج‌کننده‌ترین
سوالات ما. او جواب واقعاً هست. من به این باور دارم و بارها اینو گفتم. در طی این سالها خیلی از شما بهم گفتین که پیت، منم از نظر الهیاتی اینو قبول دارم. اما سوالم اینه که عیسی چطوری جواب ماست؟
عیسی به طور ملموس و عملی چه تغییری در عمیق‌ترین کشمکش‌های من، پیچیده‌ترین سوالات من و شدیدترین دردهام ایجاد می‌کنه؟ عیسی چطوری جواب منه؟
خب ما اولین کسایی نیستیم که این سوالو میپرسیم. مدت هاست که مردم این سوالو میپرسن و عده زیادی هم به این سوال جواب دادن یا نظراتی ارائه کردن. سالها پیش یکی از جوابها به این سوال دستبندی بود که روی اون نوشته بود این چه کاف میم، یعنی عیسی چه کار میکرد. اینها حروف اول عبارت عیسی چه کار میکرد هستند، که یعنی خودتون رو در هر موقعیت و شرایطی که میبینین مکس کنین و از خودتون بپرسین اگه عیسی در این شرایط بود چی کار میکرد، و وقتی فهمیدید که او چی کار میکرد از او الگو بگیرین و همون کار رو انجام بدین و بر این اساس زندگیتون بهتر میشه و تصمیمات بهتری خواهید گرفت. مثلا درگیری شدیدی با خانواده یا دوستانتون پیدا میکنیم، پس مکس میکنیم میگیم اوضاع داره هی بدتر میشه، حالا اگه عیسی بود چی کار میکرد؟ مشکل اینجاست که اغلب ما اصلا نمیدونیم که عیسی چی کار میکرد. ما نمیدونیم، و نه فقط این، اگه هم میدونستیم که عیسی چی کار میکرد، تلاش برای تقلید از اون جواب نمیداد، چون ما اون قدرت کافی رو نداریم تا مثل عیسی عمل کنیم.
بذارین اینطوری بگم، من و شما با قوت و انسانیت خودمون مقلدین بسیار ضعیفی برای پسر خداییم.
پس دو تا مشکل داریم، ناآگاهی و ناتوانی. ما نمیدونیم که عیسی چیکار میکرد. میتونیم بپرسیم عیسی چیکار میکرد، ولی جوابی براش نداریم. و حتی اگه بدونیم هم شخصا قدرتش رو نداریم تا مثل اون در اون موقعیت عمل کنیم. میدونم حتما براتون اتفاق افتاده که از کنار پیاده رو رد شدیم و گدایی رو با یه پلاکارد تو دستش دیدین که نوشته لطفاً کمکم کن، من گرسنه‌ام. عیسی چه کار میکرد؟
اینجا ما میدونیم عیسی چه کار میکرد، اما جوابشو دوست نداریم. کاری که عیسی میکرد این بود که میزد کنار و میرفت و اون شخص زندگی میکرد تا با محبتشون به سلامتی برگردونه.
هی؟ پس بری انجامش بدین دیگه. کاری که عیسی میکرد این بود که زندگیش رو به پای اون مرد بی خانمان میریخت. عیسی همچین کاری میکرد. مشکل اینه که ما ممکنه اینو ندونیم، یا اگه هم بدونیم امکان نداره انجامش بدیم. پس به مرور زمان این سوال عیسی چه کار میکنه ما رو ناامید میکنه. چه ناآگاهی ما و چه ناتوانی ما رو دل سرد میکنن، و در نهایت ما به نقطه میرسیم که میگیم میدونی چیه، شاید عیسی واقعا پاسخ من نیست چون برای من جواب نمیده. پس ما اینجا شما رو به تقلید کردن از عیسی تشویق نمیکنیم، ما مقلدین بسیار ضعیفی از پسر خداییم. اما ما اینجا درباره عیسی ساکن در ما تعلیم میدیم، و برای توضیحش از این خاطره استفاده میکنم که قبلا براتون تعریف کردم. وقتی 5 سالم بود و در انگلیس بودم، بیلی استرایک معلم کانون شادیمون یه دستکش آورد و گذاشتش رو کتاب مقدس و گفت این یه دستکش مخصوصه، این دستکش میتونه این کتابو بلند کنه. همه ای ما بهش زل زده بودیم. اون گفت دستکش کتاب مقدس بلند کن. البته که هیچی نشد. دستکش کتاب مقدس بلند کن. بازم اتفاقی نیفتاد. و اون برای بار سوم گفت دستکش کتاب مقدس بلند کن.
واو، چه دستکش فوق‌العاده‌ای.
بله، ما هم مثل شما با خودمون گفتیم مسخره است. کار دستکش نبود، بلکه کار دست داخل دستکش بود. یکی از ما اینو به زبون آورد و بیلی رو بهش کرد و گفت دقیقاً. گوش کنین، زندگی مسیحی تقلید کردن از عیسی نیست. زندگی مسیحی درباره عیسیه که در ما ساکنه. بذارین دوباره بگم. زندگی مسیحی تقلید کردن از عیسی نیست. زندگی مسیحی درباره عیسیه که در ما ساکنه. چون وقتی مسیح وارد ما میشه، هر چیزی که برای دست امکان پذیره، برای دستکش هم امکان پذیر میشه. وقتی مسیح وارد ما میشه، هر چیزی که برای اون ممکنه، برای ما هم ممکن میشه. اما بعضی از شما همچنان این سوال میپرسیم و میگیم پیت اینا عالیه، من به سکونت عیسی در ما باور دارم و برام قابل قبوله، اما این چطور عمل میکنه؟ زندگی کردن عیسی در من چه تفاوت ملموس عملی ایجاد میکنه؟ کاری که میخوایم بکنیم اینه که به انجیل لوقا نگاه کنیم، و دلیل اینکه انجیل لوقا رو بررسی میکنیم یک استدلال خیلی ساده کتاب مقدسیه که میخوام باهاتون در میون بذارم. پس بیاین شروع کنیم. این عبارتیه که با اگر شروع میشه. اگر این حقیقت دارد که عیسی دیروز و امروز و تا ابد همان است، اگر این حقیقت دارد که عیسی دیروز امروز و تا ابد همان است، ما نمیخوایم فقط چیزی رو حدس بزنیم. پس بیایم به عبرانیان باب 13 آیه 8 نگاه کنیم که میگه عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است.
پس من این عبارت رو بر اساس این آیه نوشتم. این عبارت کتاب مقدسیه. عیسی عوض نمیشه که اصطلاح الهیاتیش تغییر ناپذیره. 2000 سال پیش عیسی همونطوری بود که دیروز بود. 2000 سال بعد هم او همونطوری خواهد بود که امروز هست. اگر این حقیقت دارد، ماهیت او عوض نمیشه. اگر این حقیقت دارد که عیسی دیروز، امروز و تا ابد همان است که حقیقت داره، و دوما اگر حقیقت دارد که او توسط روحش در هر ایمانداری ساکن میشود، یعنی وقتی به عیسی بله میگیم و او گناهان ما رو پاک میکنه، در چنین لحظه عیسی مسیح توسط روحش میاد و در ما ساکن میشه، که این رو هم نمیخوایم از روی حدس و گمان بگیم. رومیان 8:9 به ما یادآوری میکنه که و اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد، او از آن مسیح نیست. پس اگر شما به مسیح تعلق دارین، روح مسیح رو دارین.
اما اگر مسیح در شما، هر چند بدن شما به علت گناه مرده است، اما چون پارسا شمرده شده اید، روح برای شما حیات است.
در واقع کلام خدا بارها و بارها به ما یاد میده که وقتی به عیسی بله میگی، نه تنها گناهانتون پاک میشه، بلکه مسیح میاد و به وسیله روحش در شما ساکن میشه. خود خدا در قلب شما زندگی میکنه. پس اگر این حقیقت دارد که عیسی دیروز و امروز و تا ابد همان است، و اگر حقیقت دارد که او در همه ایمانداران ساکن میشود، و اگر حقیقت دارد که چنانچه به او اجازه بدیم، او از طریق ما زندگی خواهد کرد، که این رو هم نمیخوایم با حدس و گمان بیان کنیم، این حقیقته. به دوم قرنتیان 2:14 گوش کنید. اما خدا را سپاس که همواره ما را در مسیح در موکب ظفر خود می‌برد و به وسیله ما رایحه خوش شناخت او را در همه جا می‌پراکند. چه تصویر زیبایی!
وقتی او در ما زندگی می‌کنه و خودش از طریق ما آشکار می‌کنه، ما رایحه خوش عیسی را پراکنده می‌کنیم.
پس اگر این حقیقت دارد که عیسی دیروز و امروز و تا ابد همان است، و اگر حقیقت دارد که او در همه ایمانداران ساکن می‌شود، و اگر حقیقت دارد که چنانچه به او اجازه بدیم، او از طریق ما زندگی خواهد کرد، آنگاه نتیجه این خواهد بود. زندگی او امروز در ما شبیه زندگی او در میان ما در اون زمان خواهد بود.
وقتی می‌پرسین زندگی مسیح چطوریه، وقتی که من در مسیح زندگی می‌کنم که در من ساکنه، زندگی من چه شکلیه؟ جواب اینه که دقیقاً همونطوری میشه که عیسی در اناجیل بود، فقط اینکه در زندگی ما اتفاق می‌افته. پس با دو مسئله برخورد میکنیم، هم با ناآگاهی و هم با ناتوانی.
بذاریم براتون توضیح بدم. لطفاً بریم به لوقا باب 4. میخوایم به آیات 1-13 نگاه کنیم و این نمونه ای است از برنامه ما برای چند هفته آینده. این بخش درباره وسوسه است. حدس میزنم همتون میدونید وسوسه چیه، درسته؟
حدس میزنم تجربهش کردین.
در واقع بعضی از شما همین امروز صبح تجربهش کردین، خیلی از شما دیروز تجربهش کردین، و میدونم که همه ما در طی هفته گذشته تجربهش کردیم. وسوسه چجوریه؟ خب برای هر کدوم از ما فرق میکنه. هر کدوم از ما بخشایی در زندگیمون داریم که واقعا چالش برانگیزند. مثلا بعضی از شما وقتی خیلی خیلی ناراحت میشین و میخواین از شرایط فرار کنین، سراغ راهی میرین که آرومتون کنه. ممکنه برین سراغ غذا، مواد، الکل، ورزش یا هر چیز دیگه‌ای. به هر حال راهی پیدا میکنین که از واقعیت فرار کنین.
مثلا وقتی به سمت خونه رانندگی میکنین و خیلی ناراحت و پر استرسیم و دیگه کم آوردیم، فقط میخواین برین سراغ اون چیز. به این میگم وسوسه. مثلا بعضی از شما میرین سفر کاری، با همکاراتون خداحافظی میکنین و میرین به اتاقتون تو هتل، درو میبندین و میشینین روی تخت و تلویزیون رو اونجا میبینین و با خودتون فکر میکنین میخوام فلان چیز رو نگاه کنم،
یا میخوام فلان کار رو انجام بدم. و اگه همسرتون اونجا بود، هیچ کدومش رو انجام نمیدادین، هیچ کدوم. این افکار از کجا میان؟ به اینا میگم وسوسه. و خیلی هم واقعیه. بعضی از شما مچتون گرفته شده، توسط همسرتون، رئیستون، همکارتون یا دوستتون مچتون گرفته شده و به درستی هم گیر افتادین. و وقتی اونا شما رو به چالش میکشن و با اشتباهتون روبروتون میکنن، به جای اینکه بگین تو درست میگی، من انتخاب وحشتناکی انجام دادم و عمیقا متاسفم، بیا درباره این صحبت کنیم که چطور قضیه رو درستش کنیم، به جای اینکه اینا رو بگیم که خیلی هم بجا هستن، به جاش ما چی میگیم؟ شروع میکنیم به پیدا کردن راههایی که از موضوع فرار کنیم، شروع میکنیم به داستان سازی و دنبال این میگردیم که تقصیر گردن کی میتونیم بندازیم. وسوسه است. وسوسه ای برای دروغ گفتن. ما دوست نداریم دروغ بگیم، مگه اینکه یه گوشه گیر بیافتیم. و وقتی یه گوشه گیر میکنیم، وسوسه میشیم که دروغ بگیم. حالا باید با وسوسه چیکار کنیم؟ ما در مسیح تازه میشیم، مسیح در ما زنده است، هنوز وسوسه میشیم، اغلب ما هر روز وسوسه میشیم. پس چیکار باید بکنیم؟ بیایم به لوقا باب 4 آیه 1 نگاه کنیم و تا جایی که میتونیم ازش یاد بگیریم. چیزی که میخوایم از این متن یاد بگیریم، استراتژی شیطان برای وسوسه کردن شما و همینطور روش عیسی برای مقابله با اون وسوسه است. اول از همه استراتژی شیطان اینه که زمانی که تنها هستین میاد دنبالتون. اینو یادتون باشه. وقتی تنها هستین، اون تمایل بیشتری به وسوسه کردن شما داره. در آیه 1 میگه عیسی پر از روح القدس از رود اردن بازگشت و روح او را در بیابان هدایت میکرد. در آنجا ابلیس 40 روز او را وسوسه کرد. ابلیس میبینه که عیسی داره تو بیابون راه میره و با خودش میگه اون تنهاست، پس برم سراغش. ولی عیسی تنها نبود. دو بار در اولین آیه به ما گفته شده که روح القدس با او بوده. بذاریم بهتون بگم که شما هرگز تنها نیستین. هرگز تنها نیستید. حتی وقتی تو اتاق هتلتون کاملا احساس تنهایی میکنین، با تنها نیستین و اگر در مسیح هستین عیسی با شما اونجاست. پس به عبارت دیگه شیطان سعب میکنه تا ما با آدمهای دیگه نباشیم. او عیسی رو برای 40 روز وسوسه میکنه. دومین چیزی که باید بدونی اینه که وقتی که خالی هستین شیطان به شما حمله میکنه.
وقتی تویی و خسته میشین بهتون حمله میکنه. تو اون روزا عیسی چیزی نخورد و در پایان مدت گرسنه شد.
اینو نمیشه کوچیک کرد. تا حالا یه روز بدون غذا موندین؟ یه هفته چطور؟ 4 هفته چطور؟ 40 روز چطور؟ بی غذا، گرسنگی شدید. خیلی از مفسرین معتقدن که احتمالاً او در این مدت آب بسیار کمی هم نوشید. او بیرون در فضای آزاد بود. اگه تا حالا بیابون رفته باشین، بیابون در روز خیلی گرم و در شب خیلی سرد میشه و او در چنین شرایطی تک و تنها اونجاست، در گرمای روز و سرمای شب، بدون هیچ غذایی. روزها پشت سر هم معلومه که خالی میشه و شیطان هم اینو فرصتی برای خودش میبینه. هیچ کس باهاش نیست. او خالی شده. شیطان به ما هم همینطور حمله میکنه. آیه 3. ابلیس به او گفت این سومین چیزیه که میخوام درباره شریر بدونید. اون هویت شما رو کوچیک میکنه. هویت شما رو تضعیف میکنه. ابلیس به او گفت اگر پسر خدایی دور اگر خط بکشین. ما نخوندیمش ولی آیات قبل از این نشون میده. اتفاقی که درست قبل از بیابون افتاد تعمید عیسی بود و بعد از اینکه عیسی تعمید گرفت و از آب بیرون اومد، یادتونه چه اتفاقی افتاد؟ روح القدس مانند کبوتر بر او فرود آمد و صدایی از آسمان گفت این پسر محبوب من است که از او خوشنودم. همه کسایی که اونجا بودن شنیدند، هم عیسی و هم کسانی که اونجا بودن اینو شنیدند. عیسی اونجا رو ترک میکنه و به بیابون میره و اولین کلماتی که از شیطان میشنوه اینه که اگه تو پسر خدا هستی. شیطان باهوشه ولی در طی هزاران سال هیچ ترفند جدیدی ارائه نکرده. هنوزم همون کارو میکنه. ببینین اگه در مسیح هستین پسر خدا هستین. هستین، مال او هستین. اما در زمان وسوسه، وقتی که تنها هستین
و از نظر فیزیکی و احساسی خالی شدین،
شیطان کاری میکنه که رابطتون با خدا رو زیر سوال ببری. مثلا وسوسه میشین و اولین فکری که پشت سرش به سراغتون میاد اینه که اگه من واقعا مسیح بودم هرگز حتی به چنین چیزی فکرم نمیکردم. تا حالا شده؟ حتما شده. کاری که شیطان میکنه اینه، داره هویتتون رو تضعیف میکنه. شما رو نسبت به اصلی هویتتون به چالش میکشه. این کاری بود که با عیسی هم کرد. پس ابلیس به او گفت اگر پسر خدایی به این سنگ بگونان شود. عیسی رو وسوسه میکنه که مهیا کننده خودش باشه،
کاری که همیشه با ما میکنه.
عیسی پاسخ داد نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست. او آیه از کتاب تثنیه رو نقل قول میکنه. در اصل عیسی میگه نه، نه، کلمه خوبیه، نه، نه، من این کارو نمیکنم. دلیل اینکه عیسی این کارو نمیکنه اینه که اون میدونه که بله گفتن به وسوسه یعنی نه گفتن به بهترین خدا برای شما. میتونم دوباره بگم؟ بله گفتن به وسوسه یعنی نه گفتن به بهترین خدا برای شما. و عیسی اینو میدونه.
وقتی وسوسه شد میتونست بگه من خیلی گشنمه، 40 روزه،
به نظرم این سنگ میتونه یه قرص نان بشه. ولی گفت نه، نه. پس شیطان یه استراتژی دیگه اتخاذ میکنه و در آیه 5 سپس ابلیس او را به مکانی بلند برد و در دمی همه حکومت‌های جان را به او نشان داد. حالا میخواد عیسی رو برای کسب قدرت وسوسه کنه و گفت من همه این قدرت و تمامی شکوه اینها را به تو خواهم بخشید زیرا که به من سپرده شده است و مختارم آن را به هر که بخواهم بدم. بنابراین اگه در برابرم سجده کنی این همه از آن تو خواهد بود. عیسی پاسخ داد نوشته شده است خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت کن. عیسی میدونست که یک روز بر تمام این حکومت ها سلطنت خواهد کرد و نکته مهمتر این که او میدونست که شیطان واقعا این اقتدار رو نداره که اون حکومت ها رو به اون بده. شیطان در وسوسه چیزی رو وعده میده که نمیتونه به شما بده. اون همیشه این کار رو میکنه. وقتی فکر یا وسوسه ای داریم و بخشی از اون فکر اینه که ثمر اون عمل گناه‌آلودتون پاداش خواهد بود، اون پاداش همون وعده ای که شیطان میده ولی قادر نیست انجامش بده. او همیشه این کار رو میکنه. ولی عیسی گفت نه. چون عیسی میدونه بله گفتن به وسوسه یعنی نگفتن به بهترین خدا برای شما. چرا باید همچین کاری بکنم وقتی خدا برنامه خیلی بهتری برام داره؟ پس در آیه 9 ابلیس اون رو به اورشلیم میبره و بر فراز بالاترین نقطه معبد قرار میده. مفسرین معتقدن که احتمالاً اونجا ایوان سلطنتی واقع در گوشه بخش جنوب شرقی معبد بوده، درست روی صخره‌ای که به دره قدرون منتج میشه. فاز بالای معبد تا ته دره 140 متر بود. یوسفوس تاریخ‌دان معروف یهودی گفته وقتی مردم روی لبه اون مکان میرفتن و به پایین نگاه میکردن سرگیجه میگرفتن. تا حالا بالای یه آسمان خراش بودین که خیلی بلند هستن، یا روی ایوان‌های شیشه‌ای بلند ایستادین جایی که از بلندی دلتون به هم میپیچه؟ بخش جنوب شرقی معبد هم اینقدر بلند بود. یادتون باشه که معبد همیشه پر از جمعیت بود. ما نمیدونیم عیسی این صحنه رو در رویا دید یا واقعا به اونجا منتقل شد. فقط میدونیم که عیسی و شیطان بر لبه ایوان اون دره 140 متری ایستاده بودند و معبد هم پر از جمعیت بود. این صحنه وسوسه بعدیه. ابلیس او رو به اورشلیم برد و گفت اگر پسر خدایی، دوباره هویتش خار میشموره. گفت اگر پسر خدایی، خود را از اینجا به زیر افکن. داره وسوسش میکنه که خودش رو جلال بده و جلب توجه کنه. میدونست اگه خودش رو بندازه و خدا نجاتش بده، خدمتش هیچ وقت شروع نمیشد. همش درباره این بود که خودشو جلال بده، زیرا نوشته شده است. حالا شیطان از یه استراتژی دیگه استفاده میکنه. خیلی ها وقتی اون این کارو میکنه متوجه نمیشن. اون کلام خدا رو تحریف میکنه. شیطان از کلام خدا استفاده میکنه و اونو تحریف میکنه تا مردم در اسارت نگه داره. پس میگه درباره تو به فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا نگاهبان تو باشند. آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت را به سنگی بزنی. شیطان داره میگه وعده‌ای در مزمور 91 که خدا میگه به فرشتگانش فرمان میده تا از تو مراقبت کنند. پس برو امتحانش کن ببین واقعیت داره یا نه. ولی این آیه رو خارج از زمینش استفاده میکنه. اگه مزمور 91 رو بخونی میبینی که مزمونش درباره سکونت در زیر سایه قادر مطلق و پناه گرفتن زیر بالهای اوست. همه مزمونش اینه که خودتو زیر حفاظت قادر مطلق بیار و در این مکان او از تو مراقبت خواهد کرد. معنیش این نیست که گستاخانه خدا رو مجبور کنی تا ازت پشتیبانی کنه، بلکه برای زندگیت بهش اعتماد کن. پس شیطان یه آیه رو برمی‌داره و تحریفش میکنه، کاری که همیشه میکنه. برای همین وقتی مردم از کتاب مقدس نقل قول میکنن باید خیلی هوشیار باشن. از خودتون بپرسین آیا واقعا منظور کلام همینه؟ آیه 12 عیسی به او پاسخ داد گفته شده است یه نقل قول دیگه از تصنیه خداوند خدای خود را من ازمایی. میدونی عیسی چی داره میگه؟ نه من این کارو نمیکنم. چون ابلیس همه این وسوسه ها رو به پایان رسانید، وسوسه کردن رو تموم نکرد، فقط به این مرحله پایان داد. او را تا فرصتی دیگر ترک گفت. زیرش خط بکشین، شیطان در یه فرصت دیگه برمیگرده. حتما شما هم یه دوره وسوسه رو تجربه کردین. شاید لغزش خوردین، شاید هم مقاومت کردین، اما وقتی تموم میشه خوشحالین که تموم شد. اما دفعه بعد که تنها هستین خالی شدین و خیلی ناراحت هستین. وسوسه دوباره فشار میاره. شیطان یه دیوه. وقتی که ضعیف میشین بهتون حمله میکنه. این کارشه و همین کارم با عیسی کرد. چه آیات شگفت‌انگیزی. ما دو چیز از این یاد میگیریم. اولی، شیطان قوی، باهوش و فرصت طلبه. او دشمنی واقعی و قدرتمنده. و بذاریم بگم که اگه بخواین خودتون باش روبرو بشین شکست میخورین. چیز دیگه‌ای که یاد میگیریم اینه که عیسی برنده شد. عیسی هر بار گفت نه. تو چشمای شیطان نگاه کرد و گفت نه. او پیروز شد. اگه من این آیات رو از دیدگاه عیسی چه کار میکرد موعظه میکردم، احتمالاً باید همچین چیزی به شما میگفتم. باید میگفتم دفعه بعد که وسوسه شدیم به متن نگاه کنین و از خودتون بپرسین عیسی چه کار میکرد، چطور در برابر وسوسه مقاومت میکرد. و اگه آیات رو بخونین متوجه میشین او چی کار کرد. او چی کار کرد؟ جوابشو میدونی، او از کلام نقل قول کرد. او آیات کتاب مقدس رو به خاطر سپرده بود و وقتی وسوسه شد برای هر وسوسه یه آیه حفظی در ذهن داشت که با صدای بلند نقل قولش میکرد و وقتی این کارو میکرد وسوسه از بین میرفت. پس اگه بهتون میگفتم عیسی چیکار میکرد، باید میگفتم دفعه دیگه که وسوسه شدین یادتون باشه آیاتی از کلام رو که مربوط به وسوسه پیش روه حفظ کرده باشین و بعد بلند اعلامش کنید و اوضاع درست میشه. همین. اما یه سوال دارم، میتونم بپرسم چرا ما باید حفظ کردن آیات رو تقلید بکنیم اما از کارهای دیگه‌ای که عیسی در این باب انجام میده تقلید نمی‌کنیم؟ مثلا رفتن به بیابان برای 40 روز یا غذا نخوردن برای 40 روز؟ چرا وقتی میگی عیسی چه کار میکرد هر سه مورد نمیگی عیسی رفت بیابون، غذا نخورد و آیات کلام رو نقل قول کرد؟ چرا نمیگیم وقتی وسوسه شدی این سه کارو بکن؟ چون دیوونگیه. واقعیت اینه که با جسم و با قوت خودمون مقلدین بسیار ضعیفی برای پسر خدا هستیم. اما خبر خوش اینه که ما قرار نیست از او تقلید کنیم. این کاری نیست که ما قرار بکنیم. لوقا باب 4 فرمول مقابله با وسوسه رو به ما ارائه نمیده. لوقا باب 4 به ما امید ارائه میده. به ما امید میده. حقیقت اینه که اگه با قدرت خودتون بخواید با ابلیس مقاومت کنین، حتی اگه عیسی الگوی شما باشه و سعی کنین ازش تقلید کنین، باز لغزش میخورید و خواهید افتاد. اما به جای پرسیدن عیسی چه کار میکرد، من یه سوال دیگه براتون دارم. سوال اینه، بازم عین چه کاف میم، عیسی چه کار خواهد کرد؟ عیسی میخواد چی کار کنه؟ او چه کار خواهد کرد؟ جواب کاریه که او در لوقا باب 4 انجام داد. یادتون باشه عیسی دیروز امروز و تا ابد همان است و عیسی در من ساکنه و اگه تسلیم او بشم او از طریق من خودشو آشکار میکنه. پس اگه تسلیم او هستم وقتی که وسوسه بشم او چیکار میکنه؟ او خواهد گفت نه و چون من در اتحاد با او هستم منم خواهم گفت نه و پیروز خواهم شد. موضوع این نیست که من کاری بکنم که عیسی کرد، بلکه مسیحی که از طریق من زندگی میکنه به من قدرت میبخشه. هر از گاهی این آیاتو بخونیم، بیاین یه لحظه بهش نگاه کنین، دقت کنین عیسی چطور نمیگه، ببینین چطور با قاطعیت و استکام مطمئنه که نخواهد گفت. دقت کنین که اصلاً تردید نمی کنه. اصلاً لحظه ای نیست که این ماجرا و وسوسه شیطان رو بخونیم و بگین او نه نکنه عیسی لغزش بخوره. همچین فکری نمی کنیم، مگه نه؟ می دونین که عیسی میگه نه. چطور عیسی میتونه هر بار اینقدر با قاطعیت نبگه؟ جوابش ساده است. عیسی خیلی 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 از شیطان قدرتمندتره. هیچ رقابتی نیست. وسوسه با همه قدرتش میاد ولی عیسی راحت میگه نه. دیگه نبود؟ بعدی نه نه نه. گوش کنین، همون عیسی در شما زندگی میکنه. این امید بخشه. این امید بخشه. چون اگه بهش اجازه بدیم در ما نبگه، در اتحاد با او ما هم نخواهیم گفت. یه نکته دلگرم کننده دیگه هم هست. عیسی هر بار در مقابل وسوسه های شیطان مقاومت کرد. به عبرانیان باب 4 آیه 15 گوش کنین. زیرا کاهن اعظم ما منظورش عیساست، چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما هم دردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است. میدونین یکی از دروغ‌های شیطان چیه؟ یکی از دروغ‌هایی که بهتون میگه اینه که در تمام جهان فقط شما این وسوسه رو دارین. بهتون میگه هیچ کس تا حالا اینطوری وسوسه نشده و این فکر بعضی از شما شده. نه تنها دروغه، این آیات میگه عیسی به همه طریقهایی که ما امروز وسوسه میشیم وسوسه شده. میگه همچون ما و میگه بدون اینکه گناه کند. دوستان، عیسی رکورددار پیروزی‌های فراوان در این زمین است. او هر بار تونست بگه نه، چون از شیطان قدرتمندتره و در من و شما زندگی میکنه. پس جمع‌بندی اینه که عیسی دیروز و امروز و تا ابد همان است. اگر حقیقت داره که او توسط روحش در من ساکنه، اگر حقیقت داره که چنانچه بهش اجازه بدم از طریق من زندگی میکنه، پس امروز زندگی او در من درست مثل زندگی او در لوقا باب 4 خواهد بود. زمانی که وسوسه به سراغم میاد و من قادر به نگفتن خواهم بود. پس دفعه بعد که وسوسه شدیم و خودتون رو در شرایط وسوسه کننده دیدین، بعضیاتون حتی قبل از اینکه امروز برسین خونه تجربهش میکنی. حواستون باشه که احتمالا خالی و خسته هستین. حواستون باشه که احتمال زیاد تنها خواهی بود و حواستون باشه که وسوسه با فشاری که از جهنمه به سراغمون میاد و در زمان وسوسه از خودتون نپرسی عیسی چی کار میکرد، بلکه عیسی چه کار خواهد کرد، او الان چه کار میخواد بکنه. دیگه ناآگاه نیستین. الان که لوقا 4 رو خوندیم میدونی عیسی چی کار میخواد بکنه. او میگه نه. پس در این بخش مشکل ناآگاهی حل شد. شما ناتوان نیستین. شما کسی رو درونتون دارین که میگه نه. پس وقتی میگین اگه الان تسلیمش بشم عیسی چه کار میکنه، او میگه نه. خداوند عیسی از طریق من بگو نه و بعدش سرتون رو با یه چیز دیگه گرم کنین. اگه نیاز به یادآوری دارین لوقا باب 4 رو بخونین و یادتون باشه که او اون روز پیروز شد. و اگه به یادآوری بیشتری نیاز دارین عبرانیان باب 4 رو بخونین و یادتون باشه که او هر بار پیروز شد و یادتون باشه که او در شما زندگی میکنه. سکونت او چه فرقی ایجاد میکنه؟ اگه بهش اجازه بدین میتونین به وسوسه نبگین. این تفاوت بزرگیه دوستان. من در طی این سالها درباره وسوسه گناهی که خودم دارم باهاتون صحبت کردم و اون گناه نگرانی. وقتی جوان‌تر بودم این برام یه مشکل جدی بود. وقتی تازه ازدواج کرده بودم اگه همسرم لیبی 15 یا 20 دقیقه دیرتر از سر کار می اومد نگران می شدم، دلشوره می گرفتم و تو ذهنم خودم رو متقاعد میکردم که اون تصادف نکرده. اگه شما هم همینطوری میفهمین درباره چی حرف میزنم. تو ذهنم میتونستم ببینم که ماشینش در دور دستا سرتش شده تو یه گودال افتاده. اون موقع هنوز موبایل نبود پس نمیتونست بهم خبر بده. اگه این دیر کردم به 25 دقیقه میرسید میدیدم که مرده و دفنش هم میکردم. با خودم فکر میکردم زندگی بدون همسرم چطور میتونه باشه. مینشستم و توی خونه مینشستم و گریه میکردم. وقتی اون میومد خونه میگفت عزیزم چی شده؟ فکر میکرد حتما کسی مرده. جواب میدادم من نگران تو شده بودم. بد بود، خیلی بد بود. و بعد یه روز که داشتم کلامو میخوندم به موعظه سر کو در انجیل متی رسیدم و دیدم که عیسی میگه نگران فردا نباش. نگران این که چی بخوری یا چی بپوشی نباش. به پرندگان آسمان نگاه کن، اونا نگران نیستن و خدا ازشون مراقبت میکنه. آیا تو از اونا با ارزشتر نیستی؟ میدونی وقتی خوندمش چی منو تکون داد؟ گفتم عیسی به من گفت نگران نباشم، پس نگران بودن گناهه. هرگز فکر نمیکردم نگرانی گناه باشه، ولی هرچی بیشتر بهش فکر کنی براتون روشنتر میشه که گناه نگرانی برخلاف اعتماده، پس گناهه. پس ناگهان دیدگاه متفاوتی نسبت به نگران بودنم پیدا کردم. من فکر می‌کردم نگرانی روش خوبی برای دوست داشتن دیگرانه. یعنی اگه نگرانتم پس حتما خیلی دوستت دارم. این یه دروغه. نگرانی گناهه. پس در مقابل خداوند زانو زدم و گفتم من دیگه نمیخوام این گناه رو انجام بدم. اینو زندگی فلاکت باره. میدونم که بهترین تو برای من اینه که در آرامش و آسایش باشم. لطفا اینو از من بردار. عیسی آرامش و آسایش من باش. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از اون دیگه نگران نبودم. دیگه وسوسه نمی‌شدم که نگران بشم. واقعا فوق‌العاده بود و تا سه هفته پیش اوضاع همینطور بود. در ماه گذشته من فرصت‌های بیشماری برای نگران شدن داشتم. نمی‌خوام وارد جزئیات بشم ولی فرصت‌های زیادی برای نگران شدن داشتم. سه هفته پیش لیبی بهم گفت تو شدیداً در کشمکش هستی. موضوع چیه؟ نمی‌دونستم. داشتم کلام می‌خوندم و خدا دوباره منو به متی برد و اون آیات رو خوندم و گفتم خدای من دوباره نگرانم. من اصلا از اون وسوسه آگاه نبودم و افتادم توش. خیلی نامحسوس عمل کرد. نه، در هر صورت گناهه. به عنوان یک نمونه عملی من در چند هفته اخیر این درسایی که دادم رو در زندگی خودم هم به کار بردم. اول از همه بعضی از شما در وسوسه‌هایی که سراغتون اومده افتادین. بیاین صادق باشیم. همه ما در وسوسه‌هایی که سراغمون اومده افتادیم. اینجاست که فیض وارد میشه. فیض و یادتون هست ما عاشق فیضیم. فیض میگه هیچ کاری نمیتونی بکنی که خدا تو رو بیشتر دوست داشته باشه یا کمتر دوست داشته باشه. او همین الان به شکل کامل تو رو دوست داره. تو در مسیح بخشیده و پاک شدی بدون ملامت. هیچ شرم و احساس گناهی نیست. فیضه. اونو تنفسش کنید. اما اینم میدونیم که بله گفتم به وسوسه یعنی نگفتم به بهترین خدا برای من. و برای من دوباره نگران شدن یعنی دارم اون آرامشی که او برام داره از دست میدم و من نمیخوام از دستش بدم. پس رفتم به حضور خدا و گفتم عیسی دفعه بعد که اینطور وسوسه شدم میپرسم که عیسی میخواد چیکار کنه. میدونم که تو چیکار میکنی. تو وقتی روی زمین بودی حتی یه لحظه هم نگران نشدی. ما هرگز عیسی رو نگران ندیدیم. او نگران نیست. او اطمینان میکنه. پس عیسی در اون لحظات از طریق من اطمینان کنه. اطمینان کننده من باش. من در اتحاد با تو هستم. به من قدرت ببخش. میدونید چیه؟ در طی یه هفته و نیم گذشته من کمتر نگران شدم. او داره این کارو میکنه و این باور مستحکمه منو تأیید میکنه که عیسی پاسخ بزرگترین کشمکش های زندگیه. تقلید از عیسی نه، بلکه عیسایی که در ما ساکنه.